الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. بحث ما در قاعده الجمع مهما امکن اولا من الترف بود. گفتیم اون چی که در علم اصول علما با این قاعده برخورد کردن، یعنی بسیاری از علما گفتن مقصود از این جمع، جمع عرفی است و مقصود از این که مهما امکن، یعنی هر جا که جمع عرفی وجود داشته باشه، و مقصود از اولا من الطرح یعنی اصلا مجالی برای طرح وجود نداره. اما در مقابل این بیان عرض کردیم که شیوهی که علما در فقه دارن نشون میده که ظاهراً یک چیزی فراتر از جمع عرفی به معنای متعارفش، یعنی عام و خاص، مطلق و مقید، حاکم و محکوم مورد نظرشون هست در بحث الجمع مهما امکن اولا من الطرح. البته عمل فقها در دایره فقه حتی خیلی فراتر از این پیش رفته، گفتیم به جمع‌های کاملا تبرعی در بعضی موارد احساس میشه که رسیده. ما حاصل بحث ما این بود که ظاهراً قاعده الجمع مهما امکن صرفا ناظر به موارد جمع عرفی نیست که تخصصا از موارد تعارض مستقر خارجند و در اونها اصلا نوبت به طرح یکی از دو دلیل نمیرسه، بلکه مواردی رو در بر میگیره که به معنای حرفی کلمه جمع عرفی به اون معنایی که در موارد جمع عرفی در موارد قرینیت گفته شد نیست، اما به یک معنای جمع عرفی است که معمولا این جمع ها در ظرف تعارض معنادار میشن. یک موردش اشاره کردیم که حمل ظاهر هست بر ازهر، نه به ملاک قرینیت ازهر برای ظاهر که اگر این باشه خب جمع عرفی متعارفه و اصلا تخصصا از موارد تعارض مستقر خارجه، بلکه به ملاک تزاحم که چون با هم تزاحم دارند قابل جمع نیستند، ما از هر رو حفظ کنیم و ظاهر رو برخلافش حمل کنیم. و دیدیم که آقای صدر کبرای این مسئله رو پذیرفت، ولی ایشون فرمود این مسئله اختصاص داره به ادله متصل و در ادله منفصل جاری نیست، و چون در موارد تعارض مستقر ادله منفصلند، متعارف نیست تعارض مستقر در ادله متصل، بنابراین چنین چیزی در بحث ما پیش نمیاد. ما به فرمایش ایشون جواب دادیم که درسته که موارد تعارض مستقر نوعاً ما دو دلیل منفصل داریم حقیقتاً، اما ادله منفصله شرعیه به منزله ادله متصل هستند، با اون توضیحی که قبلا دادیم که با توجه به اون پیشفرضی که ما در مباحث احکام الهی داریم که این احکام ثابتند و تابع شرایط نیستند، ما نه تنها ائمه علیهم السلام و نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم رو به منزله متکلم واحد فرض میکنیم، بلکه این تخاطب هایی که به لحاظ زمانی با هم فاصله دارند رو به منزله متصل در نظر میگیریم. بنابراین این تطبیق این بحث، یعنی تقدم از هر بر ظاهر به ملاک تزاحم در موارد تعارض مستقر معنادار هست. مورد دوم موردی بود که آقای صدر خودشون در لابلای بحث اشاره کردن، در ادامه بحث امروز هم اگر خدا بخواد باز به این بحث میپردازیم. با آن این استش که ما دو دلیل داریم که اینها هر دو مجملند و ما در واقع وقتی این دو دلیل مجمل رو کنار هم میگذاریم به یک قرینه عقلیهی بین این دو دلیل مجمل جمع میکنیم. مثالی که زدن این بود که وقتی معیار کر مورد سوال واقع میشه، در یه روایت میفرماید 600 رتل، در یک روایت میفرماید 1200 رتل. هر دو روایت مجملند که رتل در اونها مشخص نیست چه رتلیست، رتل عراقی است یا رتل مکی. این دو تا روایت که کنار هم قرار میگیرند، از اونجایی که حالا به تعبیر آی صدر احتمال صدق هر دو روایت وجود داره، یک قرینه عقلی پیدا میشه که مراد از رتل در 600 رتل مکی است و در 1200 رتل عراقی که نصف مکی است. من جلسه قبل عرض کردم اگر به یک شیء خارجی اشاره بشه و در مورد اون شیء خارجی گفته بشود که این یک منه، بعد در مورد همون شیء خارجی گفته بشه این دو منه و ما بدونیم من دو تا داریم، یک من شاهی که دو برابر من متعارفه، اون وقت میگیم اون که گفت دو من، من متعارف بود، این یک من، من شاهی است. بعضی از دوستان اشکال میکنن که آقا این در قضایای این چنینی که مشاران الیهش یک شیء خارجی است معنا داره، ولی در بحث کر که یک مفهومه معنا نداره. خوب دقت کنید، فرض اینه که شارع داره مقدار شرعی کر رو بیان میکنه و مقدار شرعی کر یک امر متعین در واقع و نفس الامر. فرض ما اینه دیگه که شارع یک مقدار معینی به لحاظ وزنی آب رو کر میدونه که دیگه به ملاقات نجس نجس نمیشه. وقتی میگوید الکر رو رتلون، مثلا ست مع رتل 600 رتله، یا میگوید کر 1200 رتله، در واقع داره به اون امر متعین در واقع در لوح محفوظ، در نفس الامر، در لوح تشریع اشاره میکنه. میگه اون کر در لوح تشریع 1200 رتله. اون روایت هم میگه همون کر در لوح تشریع 600 رتله. بنابراین اون بحثی که گفتیم که چون هر دو احتمال صدق دارند، پس یک دلالت عقلی پیدا میشه که باید اون رتلی که 600 مکی باشه و اون رتلی که 1200 عراقی باشه پیدا میشه. که البته آیه صدر اینجا دو تا بیان دارن، به عبارت اخرى هم فرمودن دو تا بیان رو. یه بیان همینی که الان اشاره کردیم که خب اینا چون محتمل و صدقن، این معنا رو بگیریم هر دو صادق خواهند بود. یه بیانی همونی که قبلا گفتیم که باز ایشون این رو هم داره تحت عنوان به عبارت اخرى، که 600 رتل از 600 رتل مکی بالاتر نیست، 1200 رتل از 1200 رتل عراقی کمتر نیست. بنابراین متعین می شود که 1200 رتل عراقی و 600 رتل مکی باشه که هر دوشون در واقع صحیح بشه. البته ادامه بحث نکته ای رو خواهیم گفت که در واقع این بحث مبتنی بر یک پیشفرضی است که در ادامه خواهیم گفت. مورد سوم در جایی است که ما یقین به صدور داریم. در مواردی که ما یقین به صدور داریم، ما جمع می‌بندیم بین دو دلیل، جمع‌هایی که ممکنه در مواردی که یقین نداریم، البته باز این بحث رو هم در ادامه خواهیم گفت، بنابر مبانی اختلاف پیدا می‌کنه، ولی این مقدارش مسلمه که وقتی یقین به صدور داریم، یعنی الان اگر من از خود امام صادق علیه السلام بشنوم که امام فرمودن سمن العذرت سختون، و بعد خود امام صادق علیه السلام فرمودن که لا بأس به بیع العذره، و فرض این که هیچ کدام تقیه نیست، یعنی من یقین به صدور و جهت صدور دارم که هر دو برای بیان حکم واقعی آمده، اینجا من جمع میبندم. جمعی که من اینجا میبندم اینه که خب اونی که فرموده سمن العذرت سختون، لابد اون قدر متیقنش که مثلا عذره غیر معکول اللحمه مورد نظرشه، و این که فرمود لا بأس به بیع العذره، عذره معکول اللحم که قدر متیقن اینه، این قدر متیقن از خارج داریم. نه، یعنی قدر متیقنه که از خارج داریم که اگر قرار عذره سخت باشه اون غیر معکول اللحمه که مثلا نجسه، و اگر قرار عذره غیر سخت باشه این غیر معکول، این معکول اللحمه که مثلا پاکه. نه نه، وجه حملش به قدری نیست که قرینه بشه برای تخصیصا یا تقییدا. یعنی اگر روایت فقط این بود که سمن العذرت سختون، قدر متیقن باعث نمی شد که اطلاقش از بین بره، چون این بحث رو خوندیم، قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاق نیست. سمن العذرت سختون اگر فقط ما بودیم و این روایت، می گفتیم عذره مطلقا سمنش سخته، چه معکول اللحم چه غیر معکول اللحم. همونطور که اگر لا بأس به بیع العذره بود فقط، ما می گفتیم عذره معاملش اشکالی نداره، چه معکول اللحم چه غیر معکول اللحم، قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاق نمیشه. حتی اونی که آخوند فرموده قدر متیقن در مقام تخاطب، چون حالا قدر متیقن دو جوره، یه وقت قدر متیقن است که فی حد نفسه قدر متیقنه، ولی در مرحله گفتگو قدر متیقن آشکار نیست. اما یه وقت قدر متیقن است که در مقام گفتگو قدر متیقن آشکاره، که یقینا این اراده شده توی این تخاطب پیداست، قدر متیقن در مقام تخاطبه. خب مرحوم آخوند میگه این مانع از انعقاد اطلاقه، قبل از آخوند نگفتن، بعد از آخوند هم نمیگن، ما هم نه قبول نداریم. اینو تو بحث اطلاق گفتیم، فی حد نفسه قدر متیقن در مقام تخاطب هیچ مانعیتی نسبت به انعقاد اطلاق نداره، صرف این که ما میدونیم یقینا این مراده، مانع از این نمیشه که بگیم غیر از این هم مراده، دیگه غیر از این مراد نیست رو نمیشه ازش نتیجه گرفت. ولی در این جایی که ما یقین به صدور داریم، همین قدر متیقنهای در مقام تخاطب، البته یقین به صدور و جهت صدور، همین قدر متیقنهای موجود، همین قدر متیقنها معیار میشه واسه جمع، که در حالت عادی اینها دلیلی برای جمع نیستند. البته حالا یه بحثی خواهیم کرد در ادامه که آیا حجیت سند از حجیت دلالت جداست، یا این دوتا حجیت به همدیگه ارتباط پیدا میکنه، که حالا این رو تو ادامه بحث خواهیم گفت.
یعنی من که این قدر متعبانی که سمن و حضرت سوکتان بس دیگر معقول الله، خب مثلا میتونید اون قدر متعبانی که اونم بگید قدر متعبان که مثلا تو بس بگرد و مسلمان
اگر اونم واقعا قدر متیقن باشه، قدر متیقن متیقن میشه شاهد جمع و بحث. یعنی ببینید اگر واقعا اونم متیقن باشه که مثلا توی تابستان و زمستان اینا فرق داشته باشه، قدر متیقن یعنی واقعا متیقن باشه که سمن العذرت در زمستان حرام نیست خرید و فروشش، این اون جمع تبرعی که من گفتم ربطی به قدر متیقن نداشت، اون بحث این بود که جمع تبرعی اینه که میگه ما به صرف این که میتوانیم جمعی ببندیم که تعارض رو برداره جمع ببندیم. خب اگه اینه جمع های مختلفی میشه بست،
قدر متیقن مثلا
استکاج اوغلا میاد این استکاج متشرعه. نه اوغلا چه چیکار دارن به بحث نجسه؟ بله اینجا تو مثلا تو این بحث ارتکاز متشرعه است که مثلا اونها یقین دارن که اگر چیزی حرامه اون قدر متیقنش اینه.
چون بحث بین هم هست قابل استفاده بودن و نبودنش هم باز دخیل میشه که در این قدر متیقن.
بله دیگه حالا اینا که دیگه بحثایی ببینید شما مشاخه در مثال که اثری نداره. شما بگید آقا عذره معکول و لحمی که قابل استفاده باشد قدر متیقنه، اگه اونه اون قدر متیقن حمله بر اون میشه. بالاخره اون قدر متیقنی که دیگه یقین داریم که اونجا لابأس به بیل عذره صادقه و اون قدر متیقنی که یقین داریم اونجا ثمن العذره سختون صادقه، این حمله بر اون قدر متیقن ها میشه. یه بیشتر از اون دائره رو نمیگیره تو اینجایی که من یقین به صدورشون دارم و یقین به جهت صدورشون دارم، چون در بیش از اون دائره قدر متیقن اینها با هم تنافی پیدا میکنن و نمیتونن هر دو به اصطلاح اراده شده باشن. عرض کردم دیگه چون اینجا ما یقین به صدور داریم عرف چنین جمعی رو انجام میده. بله ولی اونجا چون که یقین به صدور نداریم عرف چنین جمعی رو انجام نمیده، یعنی عرفی نیست. بالاخره ذهنیت هایی است که متشرعه دارن. حالا منشأ این ذهنیت ها چیه؟ قطعا منشأش برمیگرده به بیانات و آموزه های شارع، ولی بیانات و آموزه های روشن نیست. بیانات و آموزه هایی است که ممکنه خودشون خیلی محدودشون مشخص نباشه، ولی متشرعه یک تسالمی داره که مثلا این حلاله این حرامه، یه چیزایی برای اونها مسلماته. اون دائره مسلمات متشرعه قدر متیقن ها رو ایجاد میکنه. ارتکازات متشرعی کلا اینطوریه دیگه. مثلا ما میگیم خون حرامه، خون نجسه، حالا حرامش کنه میگیم خون نجسه، ولی میگیم خونی که باقی میمونه در حیوان بعد از ذبحش اون نجس نیست. چرا؟ دلیل ما چیه؟ اجماع. چیه؟ ارتکاز متشرع. اجماع به چه درد میخوره؟ ارتکاز متشرع است. اجماعی ما نداریم به این معنی که کاشف از حکم شرعی باشه، اونم بحث ارتکاز. اصلا تازه اجماعات هم ببینید روح بحث ما اینو گفتیم چندین بار. خبش حالا شاید بعضی وقتا من بعضی چیزها رو خیلی صریح نمیگم. ببینید مشهور میگن اجماع وقتی به درد میخوره که کاشف از رأی معصوم باشه، یعنی کاشف از یه دلیلی باشه که به مجمعین رسیده باشه و به ما نرسیده باشه. اصلا چنین چیزی ما نداریم. اگه اینه ما اصلا اجماع نداریم. همونی که مرحوم توستری و مرحوم شیخ و اینا آخر کار عملا بهش منتهی میشه. ولی واقعا اجماع داریم. گاهی از اوقات هست که ما از اجماع علما کشف میکنیم که یک چیزی بوده که به اونا رسیده به ما نرسیده، اما اون چیز یک روایتی که به اونا رسیده باشه سندن و دلالتن تام به ما نرسیده باشه یا یه آیهی که به اونا رسیده باشه به ما نرسیده باشه نیست. چون اگه بپذیریم آیهی است که پذیرش تحریفه، ما که تحریف رو نمیپذیریم. اگه بپذیریم روایتی است، اینم بسیار بسیار بعید، اصلا محاله یک روایت معتبری سندن صحیح دلالتن علما داشتن قائم کردن، بعد این روایات ضعیف و مثلا روایات غیر دال و اینا رو این همه روش وقت گذاشتن بحث کردن، مگر جنون داشتن که روایات معتبر رو قائم کنن بعد بشینن راجع به روایات ضعیف بحث کنن؟ نبوده، قطعا نبوده. پس چی بوده؟ اونی که بوده ارتکاز متشرعه بوده. مثل بحث استمنا، من معتقدم استمنا یک ارتکاز متشرعی وجود داره که چه شیعه چه سنی همه هم دارن. آقا استمنا به قول مطلق نمیتونه حلال باشه. استمنا به قول مطلق حلال نیست. استمنا یه چیز حرامیه. این ارتکاز متشرعه باعث میشده همه بگن حرامه، بعد دیگه دنبال دلیلش باشن، یکی بگه فمن ابتغى وراء ذلك، یکی بگه نمیدونم من الفواحش، یکی بگه علی ابن ابی طالب زد رو دست اون طرف تا قرمز شد. ولی وقتی تک تک رو نگاه میکنی میبینی هیچ کدامشون دلیل نیست، یا دلالتن یا سندن، یا سندن و دلالتن مخدوشه. ولی یک ارتکازی در واقع، یک مسلمی بوده برای اینا، اینا نمیتونستن بگن نه استمنا مثلا حلاله به قول مطلق، این نمیشده براشون، جور در نمی آمده با به قول معروف با ذوق متشرعی اونها سازگار نبوده. منشأ این ارتکاز متشرعه چه بوده؟ منشأ ارتکاز متشرعه ممکنه همون عمل علی ابن ابی طالب، همون تعابیر پیغمبر ناکه کف ملعونون، همون روایات هیمن الفواهش، هم ممکنه همونا بوده اون منشأ ارتکاز، ولی خود اونها به عنوان یک روایت، به عنوان یک خبر واحد برای ما حجت درست نمی کنه. اما وقتی ما نگاه می کنیم به فضای فتوایی شیعه و سنی، می بینیم این یک ارتکازیه، یک مسلمیه که این حرامه. حالا همه دارن دنبال دلیلش می گردن. به یه چیزایی هست که اصلا نمیتونیم بگیم آقا این حرامه مثلا، یا نمیتونیم بگیم این حلاله مثلا. عرض کردم مثلا هیچ کس نمیتونه بگه که کسی موی سفید صورتشو بکنه این لهو عذابون علیم، نمیره تو کته هیچ آدم عاقلی که آقا مگه میشه دینی اینجوری باشه که یه موی سفید یکی بکنه بفرستنش تو آتش جهنم؟ نمیشه این. بنابراین اون روایت که میگه لهم عذاب علیم، یکیش ناطف و شیبه، اینو نمیتونیم بگیریم. یا مثلا قرآن داره میگه اذا قرأ القرآن فاستمع اول، بله
اون بحث این هم که اجارت که بخواهش هم که این موقع استقام کنید.
بله مثلا آیه قرآن، خب ظاهرش اینه که وقتی قرآن خونده می شود گوش بدید و انصتو، ولی هیچ فقیهی شیعه سنی هیچ کسی ملتزم نمیشه به این معنا، به این گستردگی که پس مثلا وقتی صدای قرآن از مئذنه حرم بلند میشه تمام منطقه‌ای که صدای قرآن میشنون واجبه برشون سکوت کنن و گوش بدن، هیچ کی حرف نزنه. نمیتونه، نمیره تو کت متشرعه. چرا نمیره؟ آقای صد تو همین بحث میگه، میگه یک ارتکازی از اول اصلا متشرعه داشتن. این ارتکاز متشرعه از اول آیه اذا قرأ القرآن رو مقید میکرده. ولی همین هیچ فقیهی فتوا نمیده که وقتی قرآن خونده میشه واجب است انصات و واجب است استماع، که اگه این باشه تقریبا همه علما از عدالت ساقط هن دیگه، چون اکثرشون موقع قرآن خوندن با هم دیگه حرف میزنن. این چرا؟ آیه صد میگه دیگران، خب واقعا دیگران گیرن که چگونه اینو بگن، آیه قرآن دیگه. بعد مثلا روایت داره که حضرت میفرماد که این اذا قرأ القرآن مقصود مطلق قرآن نیست، قرآن امام جماعته، یعنی داره حمد و سوره میخونه.
بعد
حالا الحمدلله که شما هیچ کدومش گوش نمیدید، شما که از این جهت مشکل نداری. فستم او توی روایت داره، فستم او خطاب به مطلق مکلفی نیست، خطاب به معمومینه. آیه معناش اینه که وقتی امام جماعت حمد و سوره میخونه معمومینی که اقتدا کردن سکوت کنن و گوش بدن. خب این حمل روایت خیلی محمل بعیدیه از این آیه. آیه سعد میگه که اگرم اینه که مثلا در روایت وارد شده، لابد اون ظرفی که آیه صادر شده بوده یک قرائنی، نشانه هایی بعد چنین معنایی بوده، و الا آیه که خیلی آشکاره که به صورت عمومی داره میگه وقتی قرآن خونده میشه همه تو سکوت کنید و گوش بدی. بعد بگیم وقتی قرآن خونده میشه یعنی قرآن امام جماعت، نه هر قاری. اونم گوش بدید یعنی معمومین، نه هر کسی که از اونجا رد میشه صدای امام جماعت رو میشنوه. این خیلی خیلی محدوده نسبت به اون چیزی که مفاد آیه است. آیه صد اونجا میگه، میگه اگرم این بوده این یه ارتکازی لابد وجود داشته که همین ارتکاز باعث شده که ما میبینیم سیره متشرعه بر این نیست که وقتی قرآن خونده میشه همه ضرورتاً گوش بدن. بله اینکه استماع قرآن مستحبه، انصات مستحبه، اینو همه متشرعه یه نوع تسالم میدارن که خوبه وقتی قرآن خونده میشه آدم سکوت کنه، خوبه آدم گوش بده، اما اینکه واجب باشه حرامش بدونن این نیست. ببین این ارتکازات متشرعه که فراوانه تو مسائل مختلف وجود داره در واقع برخواسته از آموزه‌هایی که شارع داشته. فوقش ممکنه اون آموزه‌ها به دست ما که رسیده، به اسنادی که به دست ما رسیده وقتی نگاه می‌کنیم، یا اصلاً به دست ما نرسیده باشه، یعنی ما الان هیچ سندی هیچ روایتی نداریم، فرض کن بر اینکه دم مثلا متخلف در ذبیحه پاکه، حالا میبینیم یک ارتکاز وجود داره که این معلوم میشه از اول سیره خود معصومین یا قول معصومین یه چیزی بوده که دلالت بر این میکرده که این پاکه و این باعث شده چنین ذهنیتی در متشرعه پیدا بشه. یا حتی اگر هم روایت داریم میبینیم روایتاش سندن یا دلالتن تام نیست، ولی یک ارتکازی وجود داره که نشون میده چنین چیزی واقعا از ناحیه معصوم به شکلی به مردم یاد داده شده بوده. که اون روایتی هم که در من بارها بهش اشاره کردم شاهده که راوی وقتی میاد سوال میکنه از امام صادق، جوابی میشنوه میره، سال بعد میاد میبینه یکی دیگه این سوال کرد، همون سوالی که این کرد امام یه جور دیگه جواب داد، بعد به امام میگه ای آقا من سال قبل اومدم همین سوال از شما پرسیدم، شما یه جور دیگه به من جواب دادی، من رفتم شهرمون بالای منبر همینو گفتم، مردم منو کشیدن پایین گفتن این شیطانه که این حرفو میزنه، یه دست کتکم منو زدن. بعد مردم این میگه، میگه مردم همونی رو میگفتن که شما الان به این آقا گفتی. حضرت میفرماد بله من اون روز که تو آمدی اینجا کسی بود نمیتونستم مطلب رو بگم اونطوری که باید، ولی میدونستم که مردم منطقه شما با مفاهیم ما آشنان. یعنی حضرت میدونسته یک ارتکازی اونجا وجود داره که این طرفی که آمده پیش امام از امام داره عکس میکنه، حتی این آدمم بره اونجا و بگوید خلافش رو، اونا زیر بار نمیره. به همین دلیل چون مسئول بوده از اینکه مردم منحرف بشن، حضرت به این خلافش رو میگه و هیچی هم اشاره نمیکنه که این سال بعد میاد متوجه میشه که حضرت سال قبل تقیه کرده بوده. خب این ارتکاز وجود داشته، یعنی تو زمان خود معصوم توی منطقه دیگری در بین پیروان معصوم در بین شیعیان ارتکازی وجود داشته که حالا این راوی شاید تازه شیعه بوده، خودش با اون ارتکازات آشنا نبوده، به همین دلیل حضرت اونجوری گفت. نه شما روایت بخون، شما علم غیب دارید من ندارم، اون چه من دارم مستند به کتابه. بله ارتکاز، بله حضرت همین رو میگه، میگه نه حضرت نمیگه که یه کس دیگه معتبرتر از تو رو فرستادم اونجا قبلا مطلب رو براشون گفته. حضرت میفهمد اینا با مفاهیم ما با مکتب ما آشنان، زیر بار این حرف میدونستم نمیرن از این گام. بله ممکن، به هر دلیلی وقتی ارتکاز متشرعه متصل به زمان معصوم داریم و مورد رد معصوم واقع نشده، این معناش اینه که درسته. منشأش هر چی باشه، هر چی باشه، وقتی شارع ردش نکرده یعنی امضا شد. ارتکاز که ارتکاز متشرعه است و متصل به زمان معصومه، این ارتکاز مورد امضای معصومه، مگر اینکه ردعش برسه. وقتی شارع ردع نکرده معناش اینو پذیرفته، چون این یه چیزی بوده متفاهم بین متشرعه بوده، شارع هم به این توجه داشته. اگه واقعا شارع اینو قبول نداشته باید میگفت آقا که این اینجوری نیست، اینطوری که شما فکر میکنید نیست، اشتباه دارید میکنید، ردعش میکرده. این که ردع نکرده معناش اینه که امضا کرده، پذیرفته. منشأ ارتکاز هر چی میخواد باشه مهم نیست، مهم برای ما ارتکاز که به ماه و ارتکاز ارزش نداره، مهم این استش که مورد امضا قرار گرفته. ارتکاز متشرعه که برخواسته از خود شریعت در واقع و متصل میشه به زمان معصوم، وقتی رد نشده امضاست و این امضا شرعیتش رو ثابت میکنه. حالا به هر دلیلی این ارتکاز تو ذهن متشرعه پیدا شده باشه ولو دلیلش دلیل به جایی نباشه. بله قطعا میتونیم بگیم از این حرفا اگه بزنی معناش اینه باب علم منصده. این حرفا معناش اینه، اگه بگی آقا خیلی از کتابا دست ما نرسیده، شاید اینا رد شده و به ما نرسیده، اگه این بابو باز کنیم که نیست. البته همینجوری رجمن بالغیبه، این علم غیب داره کسی که این حرفو میزنه. اما اگر همچه حرفی رو بزنیم که مثلا شاید کتابایی باشه چنین چیزی، پس هیچ کدوم از این چیزایی که ما میگیم ممکنه اینی که ما میگیم نباشه، چون اگه اون کتابا بود شاید همه چیز عوض میشد. بعد میشه انسداد باب علم. اگر انسداد باب علم شد اون وقت به مطلق زنون میشه عمل کرد دیگه، اصلا بحث ما خیلی راحت تر میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.